با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
امروز سالگرد شهادت سومین شهید مهراب آیت الله دستغیب، یادشون جاودان و گرامی. دعوت میکنم به همین مناسبت ویژه برنامه قهرمان مهراب رو بشنوید.
پنجم مهر 1360، عملیات سامن الائمه با رمز نصر من الله و فتح قریب در محور آبادان و شرق کارون به صورت گسترده آغاز می شود. قرار است حصر آبادان شکسته شود. اخباری که در ساعات اولیه به فرماندهان ایرانی مخابره می شود از هماهنگی بسیار دقیق و نبرد بی نقص نیروهای ایرانی حکایت دارد. طی این عملیات مواضع و خاکریزهای دشمن یکی پس از دیگری سقوط می کند و دشمن عقب نشینی گسترده ای را در دستور کار خود قرار می دهد. بلافاصله بعد از این عملیات کارشناسان نظامی عراق علت شکست سهمگین خود را در این عملیات سرعت بی‌نظیر جابجایی قوای ایران در زمان حمله و همچنین حضور عظیم نیروهای مردمی در این نبرد می‌دانند. آنها باید برای کاهش حضور نیروهای مردمی در جبهه ها کاری صورت می‌دادند، چون سرویس‌های اطلاعاتی خبر داده بودند که احتمالاً ایران قصد دارد عملیات بزرگ دیگری در محور چذابه انجام دهد. درست در همین زمان گروهک منافقین که مدتی بود راه خود را از انقلاب جدا کرده و به بغداد پناه آورده بودند، برای خود شیرینی طرحی را به شخص صدام ارائه نمودند تا بتوانند با این طرح از حضور نیروهای مردمی در جبهه ها بکاهند. این طرح طرح صدام نامگذاری شده بود، طرحی که بر اساس آن نام صدام تجزیه و تحلیل شده بود و حرف صاد آن آیت الله صدوقی، حرف دال آیت الله دستغیب، حرف الف آیت الله اشرفی اصفهانی و حرف میم آن آیت الله مدنی برای ترور و از سر راه برداشتنشان آماده شده بود. این اشخاص روحانیون برجسته و ائمه جماعتی بودند که نفوذ زیادی در بین مردم داشتند و همچنین باعث تشویق هرچه بیشتر مردم برای حضور در جبهه ها شده بودند و خود نیز حضور پررنگی در جبهه ها داشتند. درست به همین دلیل بود که آنها در رأس ترورهای گروهک منافقین قرار گرفته بودند. بلا فاصله این طرح عملیاتی می شود و ترورها در کشور کلید می خورد. 21 شهریور سال 1360 آیت الله مدنی در تبریز حین اقامه نماز ترور می شود و بعد از آن نوبت به ترور آیت الله دستغیب می رسد. شیراز در روزهای بعد آبستن حوادثی بزرگ خواهد بود. هرچند شیراز پایتخت تمدن ایران و مملو از بناهای باستانی و تاریخی بود، اما به واقع خبری از بناهای دینی و مذهبی نبود و اندک بنایی هم اگر در گذشته در این شهر وجود داشت اینک به مخروبه‌ای تبدیل شده بود. چگونه می شود این مخروبه ها دوباره به بنای عظیم مسجد جامع تبدیل شود؟ این سؤالی بود که دائما ذهن آیت الله دستغیب را به خود مشغول کرده بود، تا اینکه ایشان بالاخره تصمیم خود را می گیرند.
از اونجا که باید یک حرکت اساسی شهید دستخیب در زندگی میکرد و یک جایی و محفلی و فضایی باشد تا محل ارشادات ایشون باشد، مسجد جامع عتیق رو انتخاب کردن، گرچه مخروبه ای بود. خودشون با این بدن خودشون، با جسم خودشون کمک کردند، دعوت کردند از مردم، خودشون هم تو این تلاش شرکت کردند و گاهی مصالح رو حمل می کردند تا این مسجد بازسازی شده.
و اگر صداقت شهید دستخیب نبود این مسجد جامع ساخته نمی شد. لحاظا با زحمت خودش، ببینید، با عملی کردن خودش، با همین به تعبیر میگن، به تعبیر قرآن، اراذلنا بادره، یعنی اینه که یخ چرکین بودن، با همت اینجا رو ساخت. لذا باور کسی نمکرد که این مسجد جامع ساخته، باور نمی کردن.
و این مسجد شد یک سنگری برای شهید آیت الله دستخیب که 40 سال در اون سنگر بماند و تلاش کند و زحمت بکشد.
حالا دیگر مسجد جامع عتیق تنها شاهد سخنرانی و دعای کمیل آیت الله دستخیب نبود، بلکه کم کم صدای اعتراض نسبت به رژیم از بلندگوهای مسجد هم شنیده می شد.
هم یک عبادتگاه شد، هم یک مرکز اجتماعات سیاسی شد، هم یک مرکز ارشاد و تبلیغ شد.
ساواک اینچنین می نویسد: نام برده اغلب در مسجد جامع عتیق وعظ می نماید و به ایراد مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح می پردازد. عده‌ای هم سخنرانی های نام برده را ضبط و به طور مخفیانه بین مردم شیراز تکثیر و پخش می کنند که تماماً مورد پیگرد می باشد. فروردین 1340، مرجعیت مطلق جهان تشیع آیت الله بروجردی دار فانی را وداع می‌گوید. محمد رضا شاه که این را یک فرصت طلایی برای از بین بردن سایه خطر مراجع و روحانیون بر دولتش می‌دانست، تلاش‌های بسیاری می‌کند که دیگر مرجعی در جهان تشیع به مردم معرفی نگردد و اگر هم بنا بر معرفی باشد، مرجعیتی در خارج از ایران و در سرزمین دیگری به مردم معرفی گردد. لذا پیام تسلیت رحلت آیت الله بروجردی را به آیت الله سید محسن حکیم، مجتهد شیعی عراق، ارسال می کند. بلا فاصله این اقدام شاه، روحانیون و علمای عظام داخل را به واکنش جدی وامی دارد. یکی از واکنش های جدی اقدام آیت الله دستخیب به شما می رود.
بزرگترین یار و یاور ایشون در این مبارزات مرحوم آیت الله نجابت رحمت الله علیه بود که شبهای جمعه که ایشون سخنرانی داشتن، روز پنجشنبه ملاقاتی داشتن صبح پنجشنبه با آیت الله نجابت و مشورت میکردن و تمام امور رو با هماهنگی ایشون انجام میدادن.
گزارش ساواک در این زمینه این چنین است: نام برده با ملا عبدالحسین دستخیب اقدامات بیشماری در جهت ناامن کردن اوضاع شیراز و همچنین سخنرانی های خلاف صلاح مملکت انجام می دهند. دیده می شود ملا عبدالحسین دستخیب با آیت الله محلاتی و بلخص حاج شیخ حسن علی نجابت، یکی از مبارزین مطرح، رابطه دوستی پیدا کرده است. انقلاب سفید شاه اعتراض بسیاری از علما و دیگر اندیشمندان را برمی انگیزد. سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342 در قم بزرگترین خیزش عمومی تا آن زمان را به همراه دارد. حالا نوبت علمای مشهد، قم، ورامین و شیراز می رسد.
تای 15 خرداد که حضرت امام به اصطلاح وسیله رنجرا و اینا دستگیر شدند، حاج آقا اعلان کرد به همه که بیاد شب جمعه مسجد و سخنهایی دارم که باید شماها رو روشن نبیارم، شماها رو باید روشن کنم.
مدتی بعد موضوع مهمی پیش می آید و آیت الله دستخه برای مشورت به دیداری مهم نزد آیت الله نجابت می رود. ما حاصل این دیدار مهم یک تصمیم مهم بود که خیلی زود به همه جا مخابره می شود.
شب رفتن منبر، باور کنید این جسشون 40 کیلو بود. سید به این لاغری به این شجاعی این صحبت های داغ، این صحبت های که کس جرأت نداشت بکنه.
در اسناد ساواک این چنین آمده است: ساعت 20:40 روز 22 دی ماه سید عبدالحسین دستخیب فرزند محمد تقی ضمن سخنرانی های مذهبی در مسجد جامع شیراز اظهار نموده از اول این هفته خدا می داند چقدر زجر کشیده و خون دل خورده.
خب بعد از سخنرانی آتشینی که داشتن ایشون همه جمعیت رفتن به طرف منزل آیت الله دستخیب با خود آیت الله دستخیب که همه رفتیم اونجا. عده زیادی در به منزل خوابیدن تو کوچه ها، کوچه های اطراف مسجد رو، اطراف منزل آیت الله دستخیب رو همه پوشونده بودن. ما حدود 10-15 نفر بودیم که خب بیشتر ارتباط داشتیم. رفتیم داخل منزل که خب شب سحر حمله کردن.
حمله ماموران باعث می شود مردم شهید دستخیب را از معرکه بگریزانند. همین مسئله باعث می شود ماموران مردم را برای پیدا کردن شهید دستخیب به شدت شکنجه کنند.
مرتب مردم می گرفتن، می بردن، تهدید می کردن که خدای دستخیب زنگ زدن به ساواک که چرا مردم اذیت می کنید، یه روز معین بکنید، من خودم میام خودم معرفی کنم.
روزهای زیادی از حضور آیت الله دستخیب در زندان عشرت آباد تهران می گذشت و این مردم شیراز را سخت پریشان خاطر کرده بود. دیری نمی گذرد که اعتراضات نسبت به زندانی شدن شهید دستخیب آغاز می شود. شیراز به یک بار به آتشی مهار نشدنی تبدیل می شود. دیگر شیراز به رهبری آیت الله دستخیب غیر قابل مهار شده بود. این را می توان از اسناد به جای مانده از ساواک فهمید. مبارزات مردمی زمانی به اوج خود نزدیک می شد که مقدمات 11 مراسم جشن هنر شیراز در این شهر در حال برگزاری است. چهارشنبه 26 مرداد ماه فرح پهلوی جهت افتتاح برنامه جشن هنر در ساعت 10:30 صبح وارد شیراز می شود. جشن هنر مراسمی بود که تحت پوشش به اصطلاح نزدیکی روابط فرهنگی بین ایران و دیگر کشورها انجام می شود و به دلیل محل برگزاری آن شهر شیراز به جشن هنر شیراز مشهور شده بود. اهمیت این جشن به گونه ای بود که هیئت امنای متشکل از نخست وزیر، 7 وزیر، 7 رئیس سازمان، ریاست دفتر مخصوص محمد رضا پهلوی، استاندار، شهردار و پروفسور پاپ، مأمور رسمی سازمان سیاه، هدایتگران آن بودند. هرچند جشن هنر از ابتدا بر پایه برنامه‌های مستهجن و خلاف اخلاق عمومی و غیر متعارف بنا شده بود، ولی در برنامه سال 1356 حرکتی صورت گرفت که حتی مورد انتقاد کسانی که خود نماینده اشاعی فرهنگ غرب و لاابالیگری در ایران بودن نیز قرار گرفت. نمایش زنده و واقعی خوک بچه آتش توسط گروه هنری اسکوات که در برگیرنده شماری از هنرمندان طغیانگر مجاری بود که به نیویورک مهاجرت کرده بودند، اوج ابتذال و دین ستیزی را در رژیم پهلوی نمایان کرد، مانند تجاوز به عنف در ملای عام، که همین امر واکنش‌های تندی از جانب علما و روحانیون شیراز به رهبری آیت الله دستخیب را به همراه دارد.
اگر کسی ببیند یک همچه ستمکاری را که سنت خدا سنت پیغمبر رو پامال کرده و حرمات خدا را
به شاه اعلام کردن، به فرح اعلام کردن که اگر جمع نکنید و این کار رو ادامه به خود بدید، من مقاومت میکنم و اعلام میکنم که همه حرکت کنن و شما رو افتضاح کنن، مفتضح کنن.
در اسناد ساواک در آن روزها اینچنین آمده است: آقای سید عبدالحسین دستگیب ضمن سخنرانی در مسجد جامع شیراز اظهار داشته است: یک چیزی شنیدم، جشن خود، عجیب اسمی هم دارد. آنها که به اینجا می روند نر و ماده با هم از خوک هم پسترند. ای لعنت بر آنها.
با اون سخنرانی آتشینشون از هیچی مرد نمی ترسید، از هیچ تهدیدی، از هیچ چیز ترسیشون نداشت و تمام سخنرانشو عشنگ اعلام می کرد و می گفت. خیلی به شاه برخورد می کرد که تو این کارو کردی، این کارو کردی، این خلاف رو کردی، این خلاف رو کردی، تو اصلا لایق نیستی که برای یک کشور مسلمان شیعی در ایران بتونی این صحبت ها رو بکنی.
دیری نمی گذرد خبر ماجرای جشن هنر و با کنش تند شهید دستخیب به نجف اشرف محل اقامت حضرت امام خمینی می رسد. ایشان به شدت برآشفته می شود و در واکنشی در مسجد شیخ انصاری مواضع تند خود را نسبت به مسائل جشن هنر شیراز اعلام می دارد. هرچند اجرای جشن هنر متوقف شد، اما کینه رژیم از این اقدام امام بی پاسخ نمی ماند. چند روز بعد از موضع گیری حضرت امام، فرزند برومند ایشان سید مصطفی خمینی به طرز مشکوکی به شهادت می رسد. همین امر باعث می شود تجمعی به واسطه بزرگداشت شهادت فرزند برومند امام در مسجد اعظم قم به پا شود. چند شهر دیگر هم مانند شیراز بزرگداشت برپا می کند. این ماجرا شعله انقلاب را برافروخته تر می کند.
اونجا که بحث مبارزه مردم شد که کسانی که گروه های داشتن کوکتل مولوتوف می ساختن، اسلحه جمع می کردن، با عنایت شهید دستخیب این گروه هایی که در شیراز من در جریانش بودم و اطرافیان شهید دستخیب این گروه های مبارز رو تشکیل دادن.
چند ماه بعد پس از ماجرای 17 شهریور، آیت الله دستخیب را در حالی که سخت مریض بود با خود به تهران بردند و این پیر کهنسال را که حالا 70 سال سن داشت چند ماه زندانی کردند. زندانی شدن ایشان زمانی رخ می‌دهد که کم کم بوی انقلاب به مشام می‌رسد. 22 بهمن سال 1357 نظام سلطنتی برای همیشه برچیده می‌شود. بلافاصله حضرت امام در همان روزهای اول دژی محکم همچون نماز جمعه را در برابر دشمنان انقلاب طراحی می‌کنند.
بعد از پیروزی انقلاب با توجه به شناختی که حضرت امام نسبت به شهید آیت الله دستخیب داشتن، ایشون رو به عنوان امام جمعه شیراز منصوب کردن.
و خب شهید دستخیب اولین امام جمعه بعد از انقلاب بودن که امام مکتوب حکم دادن دیگه.
بدین ترتیب در گام نخست انتخاب ائمه جماعت که از مردمی ترین افراد جامعه به شمار می رفتن در اولویت انقلاب قرار می گیرند.
همه با هم باید مثل اعضاء یک بدن باشند، همه باید غمخوار هم باشند، همه باید دلسوز هم باشند. خودخواهی هر فردی شرک است، شرک است در ولایت. باید هر فردی با فرد دیگر خودش را جدا نداند. مبادا تفریق در شما پیدا گردد، اون چرا که اسباب تفرقه است پرهیز از او کنید، دشمن را کور کنید، والله از تفرقه شما دشمن شاد می گردد.
و نوشته امام بعد از شهادت شهید دستخیب نه از گفته من ناشی می شد یا یکی دیگه معرفی کنه، معلم اخلاق، مهذب نفوس.
هنوز چند ماهی از عمر انقلاب نگذشته بود که خبر جدا شدن مسیر گروهک‌های فرقان و سازمان مجاهدین از انقلاب تمام کشور را در بر می‌گیرد. مواضع رادیکال این گروه ها آنها را وارد فاز نظامی می کنند و یک بار در کشور ترورهای فراوانی صورت می گیرند. از ترور شخصیت ها و مسئولین کشور تا ترور مردم عادی کوچه و خیابان. درست در همین زمان بود که آیت الله دستغیب موضع آتشین خود را در برابر این گروه معاند اعلام می دارد.
چندین نماز جمعه ایشون درباره منافقین، اول به زبان لین، یعنی واضح نصیحتشون میکنن، شما برگردید، شما اسلام قبلا دم از اسلام میزدید، کار خوبی میکردید. حتی منافقین همون موقع هم از امام خواستن چیز مسلحانه، جنگ مسلحانه، امام اجازه نداد. دن من به هیچ عنوان راضی نیستم شما جنگ مسلحانه شروع کنید، شما برگردید.
ایشون نسبت به منافقین خیلی روشنگری داشتن. حتی یه زمانی که منافقین اومده بودن دانشگاه رو گرفته بودن و سنگر قرار داده بودن برای خودشون و حمله کرده بودن به دانشجوهای مسلمان، بعد از نماز جمعه ایشون دستور دادن که مردم حرکت کنن به طرف دانشگاه و دانشگاه رو از دست اینها نجات بدن و بیرون بیارن.
درست در زمانی که ماجرای بنی سعد و منافقین در کنار قائله کردستان وضعیت کشور را بسیار پیچیده کرده بود، تجاوز عراق به خاک ایران وضعیت کشور را بسیار بحرانی کرده بود. متن نامه آیت الله دستغیب برای بنی سعد این چنین است: مشروعیت شما تا زمانی است که تابع ولایت فقیه باشید و امام امت شما را تایید کرده باشد، اما آن روزی که امام نظرش را از شما بردارد، ریاست جمهوری شما مشروعیت ندارد و عزل شوید.
به مجردی که جنگ شروع شد، خب مشوقی بودن آیت الله دستغیب برای پاسدارا، برای ارتش، و سخنرانیشون شروع شده بود برای جنگ، برای تشویق مردم به همکاری، تشویق مردم برای رفتن به جبهه و تشویق مردم برای کمک رسانی به جبهه و رسیدگی به پشت جبهه.
مبلغ جبهه به معنای واقعی و جهاد بودند که این خطبه های آتشین ایشون خیلی توی جوان ها تأثیر می کرد که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری از درهای بهشته که آقا امیرالمومنین می فرماند که خدا برای اولیای خاص خودش این در رو باز کرده. اول هم از خانواده خودشون شروع میکردن، چندین نفر از خانواده خودشون، پسرهای برادرشون، مرحوم شهید محمد باقر، مرحوم شهید محمد جواد، اینها همه توی جبهه شهید شدن. یک نکته مثلا میگفتن ایشون توی برای جوانها، میگفتن من نمیدونم که تو این جبهه ها چیه که این جوانها که میرند، این جوانها که میرند راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنن، راهی که مثلا عرفا بایستی خیلی خونه دل بخورن تا به یک مرحله برسن، این بچه ها در جبهه به علت کم شدن تعلقاتشون طی میکنن.
حمله بزرگ بعدی ایران در جبهه ها با هدف آزادسازی شهر بستان و تنگه چذابه و قطع ارتباط دشمن در شمال و جنوب جبهه خوزستان به نام عملیات طریق القدس آغاز می شود. چند روز بعد، یعنی در 8 آذر، نیروهای ایران از 2 محور تپه های رملی و جنوب کرخه به دشمن حمله کرده و مواضع آنها را به شدت در هم می کوبند. دوباره عنصر سرعت عمل و حجم نیروهای مردمی رمز پیروزی نیروهای ایرانی در این عملیات شناخته می شود. تشویق های علما و مراجع من جمله آیت الله دستخیب کار خود را کرده بود.
خلاصه خیلی این بچه ها به قول امروزی ها و جوان ها و جوان های امروز خیلی با شهید دستخیب حال می کردن و به اصطلاح تا ایشون می گفت امام گفتن جبهه ها خالی احتیاج هست می دویدن واقعا.
اینا تحلیل هاشون همش متاسفانه همش خراب بنده خراب. یه تحلیل اینها داشتن که اگر ما انگشتان نظام بزنیم نظام سقوط پیدا میکنه. لذا جریان ترور شهید بهشتی و اینها رو مطرح کردن و بعد گفتن اینا ارکان اینا هستن، اگه بزنیم نظام سقوط میکنه. نشد.
وقتی دیدن که نظام جمهوری اسلامی علل خصوص این جنگی که قرار هست این نظام رو از پا در بیاره، پشتوانه مثل شهید آیت الله دستخیب دارد، پشتوانه مثل شهید مدنی دارد، پشتوانه مثل شهید صدوقی دارد و پشتوانه مثل شهید اشرفی اصفهانی دارد، در صدد این بر اومدن که این رو از جلو پا بردارن.
بدین ترتیب 21 شهریور سال 1360 بود که آیت الله مدنی در تبریز حین اقامه نماز ترور می شود و آیت الله دستخیب گزینه بعدی آنها برای ترور اعلام می شود.
نزاست که دشمن این مراکز قدرت رو شناسایی کرد. اونی که خارج از این گوده معمولا اون خوب می فهمه مراکزی رو که داره از اون ضربه می خوره و از اونجا شروع کرد. مراکز علمی و اقتداری و جمع مردم که مایه تجمیع و مایه حواس جمعی مردم به طرف خدا بود رو شروع کرد به برداشتن و خب یه نقطه اوجش هم بزرگوار بودن.
جمع‌آوری اطلاعات برای نزدیک شدن به آیت الله دستخیب آغاز می شود. سرانجام تشکیلات منافقین زمان ترور آیت الله دستخیب را روز جمعه 13 آبان تعیین می‌کنند، اما برنامه ترور در این روز به طور غیر منتظره‌ای به هم می‌خورد و بخشی از تلاش گروهک تروریستی هدر می‌رود. آنها در پی فرصتی دیگر برآمده تا نقشه یک ترور انتحاری دیگری را شکل دهند تا این ناکامی را پوشش دهند.
تازه یک نفر دیده بودن در از منزل کشون آمد بیرون، آمدن بیرون به سوی مسجد، دختری به عنوان سوال نزدیک شد.
روز جمعه 20 آذر 1360 روز ترور آیت الله دستخیب تعیین می شود و گوهر ادب آواز دختری 23 ساله از شاخه گروهک منافقین که سالها پیش از خانه خود متواری شده بود و جذب گروهک منافقین شده بود، مسئولیت این کار به او واگذار می شود. او با بستن بمب به روی شکم خود در مسیر رفتن امام جمعه شیراز به نماز جمعه خود را به عنوان زنی حامل معرفی می کند که عنوان می کند باید مطالب مهمی را به آیت الله دستخیب بگوید و با این گروه از حلقه پاسداران عبور و به نزدیک وی می رود. او بعد از اینکه به نزد امام جمعه می رسد ضامن بمب را می کشد و آیت الله دستخیب و 12 تن از همراهان و مردم نیز در این حادثه به شهادت می رسند. درست زمانی که مسئولین کشوری خود را آماده رساندن خبرهای پیروزی رزمندگان اسلام در دیگر محورهای چذابه و همچنین محور گیلان غرب در روز 20 آذر می کنند، ناگهان خبر ترور آیت الله دستخیب در یکی از محله های شیراز تمام فضای کشور را تحت شعاع قرار می دهد. جمعه 20 آذر ماه 1360 مطابق با 14 صفر 1402 روزی تلخ اما ماندگار در حافظه مرد و زن ایرانی و به خصوص استان فارس است. روزی که سید الشهدای 14600 شهید استان فارس حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستخیب هنگامی که عازم نماز جمعه بود به دست یکی از عوامل گروه تروریستی منافقین به شهادت رسید.